در اینجا
نوبت جعفر صادقی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پخش می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. بیستمین بحث خود را پیرامون زندگانی پیغمبر اکرم آغاز میکنیم. موضوع سخن مهاجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه منوره است. در درس گذشته قسمتی از مسائل و مطالب مربوط به هجرت مطرح شد. تا اونجا که رسیدیم پیغمبر اکرم در 12 ربیع الاول وارد دهکده قبا شد که در دو فرسخه مدینه قرار دارد. امروز علاوه بر این که باید دنباله مهاجرت را مشروعاً بیان کنیم، قبلاً یک مطلب اجتماعی که مربوط به مهاجرت پیغمبر اکرم است و تاریخ اسلام است بیان میکنیم. هجرت پیامبر سرآغاز تاریخ مسلمانان جهان گردید. به طور مسلم گزینش هر نوع تاریخ به جای تاریخ هجری یک نوع رویگردانی از سنت پیامبر اسلام به شمار می رود. در زندگانی اجتماعی بشر وجود تاریخ مشخص از سال و ماه و هفته از ضروریات زندگی است، به طوری که چرخ حیات اجتماعی بشر بدون تاریخ از حرکت باز میماند و این مطلب اونچنان روشن است که احتیاج به استدلال کردن ندارد. مثلا آیا تنظیم معاهده ها، پیمان های سیاسی و نظامی، عقد قراردادهای بازرگانی، تحویل اسناد و حواله های تجاری، پرداخت دیون و نگارش نامه های خانوادگی و ده ها چیزهای دیگر آیا بدون تاریخ مشخص می تواند مفید و سودمند باشد؟ به طور مسلم نه. اتفاقا در تفسیر همین آیه‌ای که اول بحث تلاوت شد، گروهی از یاران پیغمبر اکرم از پیامبر اسلام سؤال کردند که چرا ماه در آغاز کار لاغر است، کم کم پر و به حالت بدر در می آید، اونگاه به حالت نخستین باز می گردد، فلسفه این مطلب چیست؟ در اینجا مسلماً سؤال می تونست دو چهره داشته باشد. یکی این که سؤال کنن علت طبیعی انکار چیه؟ چرا ماه در آغاز لاغر است و بعدن پر بار دیگر لاغر؟ که علت طبیعی این پدیده آسمانی را سؤال کنن. چهره دیگر سؤالی نست، نه از حکمت این کار که چرا خلاق متعال چنین آفریده است و چنین علری برای آن بیان کرده است. از جوابی که در قرآن برای سؤال یاران پیغمبر آمده است معلوم می شود که سؤال آنان در قسمت اول نبوده است، یعنی آنها نمی خواستن علل طبیعی این اختلاف و تغییر را بفهمند که چگونه می شود که ما دچار این حالات مختلف می گردد. سؤال آنان متمرکز در قسمت دوم بود، فلسفه این کار چیه؟ چرا خلاق متعال چنین آفریده و عللی برای اون قرار داده؟ خداوند منان در جواب آنان می فرماید قل هی مواقیت للناس، بگو اگر ماه چنین می شود، این فائدهش این است که برای مردم میقات و وقت و تاریخ بشود و هیچ ملت اجتماعی نمی تواند بدون یک تاریخ زندگی کند. یک تاریخ طبیعی همگانی که تمام افراد بشر، چه مدنی و چه غیر مدنی، چه شهری چه روستایی، چه متقدم چه متأخر، در تمام قاره جهان یک تاریخ همگانی دارد که میتواند حس کند و لمس کند. اون مسئله اختلاف ما هست، اول ماه و نیمه ماه و آخر ماه. از این جهت هر ملتی باید برای خود تاریخ مشخصی داشته باشد و در این مسئله کسی شک و شبهه‌ای ندارد. سخن اینجاست از چه تاریخ مشخصی باید پیروی کرد و دفاتر و مکاتبات خود را با چه تاریخی باید تاریخ بگذارید. و به تعبیر دیگر مبدأ تاریخ ما چه حادثه‌ای باید باشد؟ آیا باید از تاریخ میلادی استفاده کنیم یا از تاریخ قبل از میلاد مربوط به کلیمیان بهره بگیریم، یا از تاریخ بعثت پیغمبر اکرم، یا حوادث دیگر که هر ملتی برای خود یک حوادث بزرگی دارد که حوادث را با اون حادثه می سنجد و اون را مبدأ تاریخ قرار می دهد. ما مسلمانان می توانیم به این سؤال جواب روشنی بگوییم، اون این است که باید ملت ها را حساب کرد. هرگاه ملتی برای خود سوابق درخشانی دارد، تمدن و فرهنگ اصیل دارد، مذهب و آیین مستقل دارد، شخصیت های علمی و سیاسی بارز و حوادث تکندهنده ای و غرورآفرینی دارد و هرگز برخلاف نظریه غربیان و غرب زدگان قارچوار از زمین نروییده، به طور مسلم چنین ملتی موظف است بزرگترین حادثه ای را که در حیات اجتماعی و مذهبی این ملت رخ داده است اون را مبدأ تاریخ قرار دهد و بعدن همه حوادث را با اون حادثه بسنجد. آیا برای ما مسلمانان بالاتر از اسلام و پیغمبر اکرم و حادثه هجرت که در حقیقت ورق تاریخ را عوض کرد، صفحه تاریخ را دگرگون کرد، آیا بالاتر از اون برای ما حادثه ای هست؟ در تاریخ ملت اسلام شخصیتی بالاتر از شخصیت پیامبر اسلام و حادثه ای تکندهنده تر و سودمندتر از حادثه هجرت نیست، زیرا با هجرت پیامبر صفحه تاریخ بشریت ورق خورد و پیامبر اسلام و مسلمانان جهان از محیط پرخفقان به محیط مساعد و آزاد گام نهادند و مردم بومی مدینه از قائد مسلمانان به گرمی استقبال کردند و به وسیله هجرت مسلمانان برای خود مرکز و پایگاهی به دست آوردند، قدرت و نیرو به دست آوردند و به صورت حکومتی نیرومند در شبه جزیره در آمدند. در سایه همین هجرت بود که در مجموع جهان تمدن بزرگی را پیریزی کردند که چشم بشریت تمدن انسانی به همون صورت ندیده است. بنابراین مسلمانان باید هجرت را سرآغاز تاریخ قرار دهند و از اون روز تا کنون ما اگر حساب کنیم دو نوع سال داریم. اگر بنا باشد هجرت پیامبر را با گردش خورشید و به تعبیر علمی تر با گردش زمین حساب کنیم، 1360 سال می گذرد. و اگر بنا باشد از اون روز تا امروز از طریق گردش ماه حساب کنیم، تقریبا 1402 سال می گذرد. اولی را می گوییم تاریخ شمسی، دومی را می گوییم تاریخ قمری. حقیقت هر دو تاریخ هجری و هر دو تاریخ اسلامی است. در خلاف بعضی از نظریه ها که به تاریخ شمسی فکر میکنن قداست تاریخ قمری را ندارد، در حالی که هر دو تاریخ اسلامی است. هجری به دو صورت تجلی میکند. از هجرت پیغمبر اکرم اگر حساب کنیم گاهی با ماه های قمری که تقریبا 10 روز و خورده ای هر سال کمتر است از ماه های شمسی، اگر از طریق ماه های قمری حساب کنیم در حدود 354 و چند ساعته، و اگر از طریق گردش خورشید به حسب ظاهر یا گردش زمین به حسب علمی حساب کنیم که در حقیقت سالش 365 روزه، در این صورت می شود 1360، و اگر از طریق قمری حساب کنیم می شود 1402، و هر دو تاریخ اسلامی. پس عبادات خود را باید بر مبنای ماه‌های قمری قرار دهیم. ماه‌های قمری مبنای عبادات ماست، مانند روزه گرفتن در ماه رمضان، زیارت خانه خدا در ماه‌های ذی‌حجه و ذی‌قعده و ماه رجب که یکی عمره است دیگری هم حجه، اما در این حال هر دو برای ما اسلامی است. از این نظر در قانون جمهوری اسلامی در یکی از اصول آمده است که هر دو سال برای ما محترم است، هم ماه‌های قمری و هم ماه‌های شمسی، هم سال قمری و هم سال شمسی. اما برای اینکه بتونیم با جهان خودمون را بیشتر تطبیق کنیم، مبنای کار ادارات ماه‌های شمسی است، در این حالی که ماه‌های قمری هم مبنای کارهای عبادی و غیر عبادی هست. این یک مطلب درباره لزوم تاریخ و اینکه مبدع تاریخ برای ما مسلمانان هجرت پیغمبر اکرم است. در اینجا یک مطلب دیگری هست جنبه تاریخی دارد و نیاز به تتبع بیشتر، و آن اینکه چه فردی آمد مبدع تاریخ را هجرت پیغمبر اکرم قرار داد. مورخین در اینجا می نویسن در زمان خلفا این کار انجام گرفت. در زمان خلفا آمدن مبدع تاریخ اسلام را هجرت پیغمبر اکرم قرار دادن، و این مسئله را یعقوبی در تاریخ خود نوشته است. وی در تاریخ خود چنین آورده است، حالا من تاریخش را براتون ترجمه می کنم، بعدا نظر خودم را درباره این تاریخ یادآور می شوم. وی در تاریخ خود آورده است که در زمان خلیفه دوم مردی خدمت خلیفه رسید، ما هم ماه شعبان بود، گفت سندی در اختیار دارم که مردی باید بدهی مرا در ماه شعبان بپردازد. خلیفه گفت مقصود شما کدام شعبان است؟ شعبان همین سال، شعبان گذشته یا شعبان سال آینده؟ چون در اون زمان تاریخ برای مسلمانان نبود، فقط نام ماه را می نوشتن، نامی از سال نبود، این سند معطل بود، نتوانستن درباره این سند تصمیم بگیرن، زیرا سند ماه شعبان را داشت اما سالش را نداشت. از این جهت خلیفه وقت ابراز علاقه کرد تا برای مردم تاریخی معین شود، و مردم به وسیله اون تاریخ در وسیله بدهکاری های خود را بفهمند. داران پیامبر نظر دادن که در تعیین مبدع تاریخ از ایرانیان پیروی کنند. این یک نظری بود. برخی دیگر نظر دادن نه، از تاریخ رومیان پیروی کنند و تاریخ سکندر مقدونی را مبدع تاریخ قرار دهند. سومی نظر داد تولد پیامبر مبدع تاریخ گردد. چهارمی نظر داد که هجرت پیغمبر اکرم مبدع تاریخ باشد. پنجمین نظر داد بعثت پیغمبر اکرم مبدع تاریخ باشد. در میان یاران پیغمبر علی ابن ابی طالب علیهم السلام اجرت پیغمبر را پیشنهاد کرد و خلیفه وقت هم با نظریه علی علیه السلام موافقت کرد و بخشنامه صادر شد که اجرت پیغمبر اکرم برای مسلمانان مبدع تاریخ است. این مسئله را یعقوبی در تاریخ خود آورده است و می گوید مبدع تاریخ هجرت به پیشنهاد علی ابن ابی طالب علیهم السلام و بخشنامه خلیفه وقت برای مسلمانان تاریخ رسمی قرار گرفت. و کسانی که بخواهند متن تاریخ یعقوبی را بررسی کنند می توانند به تاریخ ایشان جلد دوم صفحه 145 مراجعه کنند. البته این تاریخ به قلم ابن واضح اخباری است و یک نویسنده مورخ شیعی مذهب است که در سال 290 درگذشته است و تاریخ او تا حدودی قدیمتر از تاریخ طبری است. هرچند این دو نفر معاصرم، اما ابن واضح اخباری نویسنده تاریخ یعقوبی 20 سال قبل از تاریخ طبری، یعنی مؤلف تاریخ طبری، درگذشته است. ابن جریر طبری در سال 310 درگذشته، در حالی که یعقوبی در سال 290. در این حال در این تاریخ این حادثه را نوشته است که به پیشنهاد علی ابن ابی طالب علیهم السلام و تصویب دیگران و اجرا و بخشنامه خلیفه وقت، تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر اکرم شد. ولی اگر کمی در تاریخ بررسی کنیم شاید مبدع تاریخ را قبلن پیدا کنیم، یعنی شاید بتونیم بگوییم پیغمبر اکرم پایه‌گذار این مبدع تاریخ بود. و اگر بعد از پیغمبر اکرم کمی مسامحه شده است، اما در زمان خود پیغمبر اکرم تاریخ هجری یک تاریخ رسمی بود و نامه های پیغمبر اکرم و بعضی از حوادث به وسیله هجرت پیغمبر اکرم سنجیده می شد. و به تعبیر روشن‌تر پایه گذار تاریخ هجری خود پیغمبر اکرم است و علی ابن ابی طالب هم در آن مجلس پیشنهاد کرده و پافشاری کرد و نظریه دیگران را طبق نوشته یعقوبی رد کرد، در حقیقت یک نوع پیروی از پیغمبر اسلام بوده است. من در اینجا اسنادی دارم که می رساند که مبدع تاریخ، یعنی هجرت مبدع تاریخ شد، این به وسیله پیغمبر اکرم بوده است. به این اسناد تاریخی را در اختیار علاقمندان تاریخ می گذارم. البته اسناد منحصر به این نیست، اسناد دیگری هم هست. الان در حدود 6 سند در اختیار علاقمندان می گذارم تا روشن شود که پیغمبر اکرم بود تاریخ هجرت را برای ما مسلمانان مبدع هجرت قرار داد. و اگر ما از این تاریخ پیروی نکنیم، خدای نکرده تاریخ دیگر را جایگزین آن بسازیم، در حقیقت از سنت پیغمبر اکرم روی برگردانیدیم. سند 1، ابو نعیم اصفهانی که نویسنده کتاب‌های ارزنده است و یکی از اون کتاب‌ها کتابی است به نام اخبار اصفهان. خود این مرد اصفهانی است و کتاب هلیت الاولیاء ایشان کتاب ارزنده تاریخی است و حقایقی دارد. ایشان کتاب دیگری دارد به نام تاریخ اصفهان. در این کتاب در جلد اول صفحه 52 و 53 چنین نقل می کند، می گوید سلمان از پیامبر اسلام درخواست کرد که وصیت آموزنده ای برای او و برادرش و خاندانش بنویسد. هنگامی که سلمان چنین درخواست کرد، پیامبر علی علیه السلام را طلبید و مطالبی را املا کرد و علی نیز نوشت و در پایان نامه چنین آمده است: و کتب علی ابن ابی طالب به امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من رجب سنه 9 من الهجره. یعنی این نامه را علی ابن ابی طالب به فرمان رسول خدا نوشت در ماه رجب در سال 9 هجره. از این که علی ابن ابی طالب املاء رسول خدا را می نویسد و تاریخ می گذارد تاریخ هجرت اون هم تاریخ نهم، این حیات پیغمبر اکرم است. معلوم می شود در حیات پیغمبر اکرم تاریخ هجری یک تاریخ رسمی بود. حتی علی ابن ابی طالب علیه السلام نامه پیغمبر اکرم را به همون تاریخ هجری و ماه قمری مورخ می کند. علاقمندان به این کتاب مراجعه کنند، صفحه 52 و 53 تا حد حقیقت روشن‌تر شود. این یک سند. سند دیگر مورخ معروف بلازوری. بلازوری یکی از مورخین اسلام کتاب‌هایی دارد، یکی از کتاب‌های ارزنده ایشان فتوح البلدان است که غالباً پیمان‌هایی که پیغمبر اکرم بسته است این پیمان‌ها را در اون کتاب آورده به حوادث بعد از در گذشت پیغمبر اکرم را. در این کتاب در صفحه 72، البته چاپ‌های مختلفی دارد، این چاپ اخیر است که در مصر چاپ شده، اونجا می نویسد پیغمبر اکرم با یهودیان مقنا پیمانی بست و متن پیمان چنین است: برای شما امیری جز از خود و از اهل بیت خود کسی را معین نمی کنم. و در آخر پیمان این جمله را آورده: و کتب علی ابن ابو طالب فی سنه 9. دوستان عزیزی بخواهم به این کتاب مراجعه کنم، به صفحه 72 چاپ سال 1388 مراجعه کنم. در اینجا میبینیم علی ابن ابی طالب هنگامی که پیمان پیامبر اکرم را می نویسد تاریخ می گذارد، اون هم تاریخ 9 هجرت. ممکن است در اینجا سؤال کنند که چرا علی ابن ابی طالب می نویسد کتب علی ابن ابو طالب، در حالی که از نظر قواعد عربی باید بنویسند ابی طالب، چون کلمه ابن اضافه شده و همگی می دانند که کلمه اب در حال جر به یا نوشته می شود نه با واو. البته جواب این مسئله برای کسانی که در ادب عربی تحقیق بیشتری دارند روشن است. اون این است که قبیله قریش لفظ اب را در تمام حالات با واو می آورد، یعنی هم در حال رفع با واو، هم در حال نصب با واو و هم در حال جر با واو. این مسئله را اسمعی نقل کرده است. حتی نویسنده کتاب الوثائق السیاسیه میگوید من در سال 1358 در مدینه منوره مشغول تتبع و بررسی بودم و نامه هایی به خط علی ابن ابی طالب مشاهده کردم که نوع اون نامه ها چنین بود: علی ابن ابو طالب. به این میرساند که لغت قریش در کلمه اب همیشه واو بود، هم در حال جر، هم در حال رفع، هم در حال نصب. البته در اینجا احتمال دیگر هست که ابو طالب به عنوان حکایت باشد، به این هم یک راه دیگریست در ادب عربی. اگر بخواهن لفظی را حکایت کنن، لفظ را به همون شکل حکایت میکنن، اون شکل روشن و واضحش، دیگر در اون تغییراتی نمیدهن. بنابراین هنگامی که ما مراجعه میکنیم به این متن پیمان که بلازوری نوشته است و میگوید یک مرد مصری اون را جسته بود و پیش من آورد و من این پیمان را نوشتم و استنساخ کردم، در اونجا پیغمبر اکرم نامه را مورخ میکند و علی متن تاریخ نمی نویسند، اون هم 9 هجرت. به این میرساند که تاریخ هجری یک مسئله مسلمی بود. الا اگه حالین اگر کلمه ابو را هم که این دو راه حل برش عرض کردم حد نشمد، اون لطمه ای بر این مسئله تاریخی و سند تاریخی نمیزند. ممکن است در استنساخ هم اشتباهاتی رخ بدهد. این تنها دو سند نیست، عرض کردم اسناد در این مسئله زیاده. حالا برمیگردیم یک سند سومی را مطرح میکنیم. کتابی است به نام کتاب الاموال، نگارش عبیدالله عبدالسلام، یکی از مورخین بزرگ اسلام و در حقیقت کتاب دارایی اسلام. کسانی که بخواهند درباره ضرائب و مالیات اسلامی و درآمد و بودجه های دولت اسلامی مطالعه کنند، این کتاب به خاطر همین موضوع نوشته شده و به قدری قدمت دارد که مؤلف این کتاب در سال 225 درگذشته و ارزنده ترین کتاب است که تاکنون درباره اموال دولتی یعنی دولت اسلام نوشته شده، درآمدها، بودجه ها و مالیات هایی که اسلام قرار داده. این کتاب مکرر چاپ شده. علاقمندانی که در این قسمت مطالعه می کنن، این کتاب برای آنان مفیده. ایشون در این کتاب در صفحه 297 داستان صلح‌نامه‌ای که خالد ابن ولید برای مردم دمشق تنظیم کرد آورده. البته ما کار با صلح‌نامه نداریم، که این صلح‌نامه خودش یکی از علائم عدل اسلامی است. در این صلح‌نامه خون و مال و کلیساهای اقلیت ها که در دمشق زندگی می کردن تضمین شده است و در آخر دارد و کتب سنت 13 میگد که این صلح‌نامه در سال 13 هجرت نوشته شده. به طور مسلم همگی می دونیم که مسئله 13 با تاریخی که یعقوبی نقل می کند توافق نمی کند، چون دمشق در آخر زندگانی خلیفه اول افتتاح شده است، یعنی هنوز خلیفه دوم به خلافت نرسیده بود دمشق افتتاح شده. بنابراین گروهی که میگویند تاریخ هجری به عمد خلیفه دوم و تصویب امیر و مؤمنان رسمی شده است، تاریخ اون مربوط به سال 16 یا 17 هجرت است، در حالی که ما میبینیم در سال 13 هجرت یک صلح‌نامه منعقد است میان یک سردار و یک جمعیت که تاریخ آن 13 هجری است. به این میرساند که مسئله تاریخ قبل از مسائل دیگر مطرح بوده است. با سند دیگری در این مسئله داریم، صلح‌نامه است که امیر و مؤمنان به املاء پیامبر برای مسیحیان نجران نوشته است. آقایان بخواهن اگر این صلح‌نامه را بررسی کنن به کتاب التراتیب الاداریه جلد 1 صفحه 181 مراجعه کنن. کار با متن صلح‌نامه نداریم. پایان صلح‌نامه چنینه: و امر علیان ان یکتب فی انه کتب لخمس من الهجره. این صلح‌نامه به امر پیغمبر اکرم نوشته شد و تاریخ این صلح‌نامه سال 5 هجرت است. این جمله به روشنی می رساند که پایه‌گذار تاریخ هجری خود پیامبر است و اوست که به علی دستور می دهد که زید نامه را با تاریخ هجری تاریخ گذاری کند. باز یک سند پنجمی را مطرح می کنیم. شاید افراد محقق اسناد دیگری هم پیدا کنند. البته ما اسناد دیگری هم در اختیار داریم، اما چون لزومی ندارد همه را مطرح کنیم، خواستیم این مسئله را در اذهان شنوندگان عزیز ایجاد کنیم که تاریخ هجرت به وسیله پیغمبر اکرم پایه‌گذاری شده. در آغاز صحیفه سجادگی، دوستان عزیز اگر صحیفه سجادگی را ملاحظه کنند، خواهندی که جبرئیل به خود پیامبر از خود هجرت و آغاز هجرت گزارش می‌دهد و بعدن می‌گوید سر 10 سال پیغمبر اکرم می‌میرد و بعدن در سال 35 هجرت علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان مظهر حق زمام خلافت را به دست می‌گیرد. بعدن در گذشت علی بن ابی طالب آسیا به زلالت، یعنی از سال 40 که نوبت به بنی امیه می‌رسد بر محور خود می‌چرخد. اینها آتی از آن است که مسئله تاریخ یک مسئله موجود در زمان پیغمبر اکرم بوده. دو سند دیگر هم به طور اجمال یادآور می‌شویم تا روشن شود که پایه‌گذار تاریخ هجرت خود پیامبر بوده و در نتیجه گزینش هر نوع تاریخ به جای تاریخ هجری رویگردانی از سنت پیامبر اسلام به شمار می رود. نویسنده کتاب متن معاد زوائد نقل می کنم اینها حاکی از آن است که مسئله تاریخ یک مسئله موجود در زمان پیغمبر اکرم بوده. دو سند دیگر هم به طور اجمال یادآور می شویم تا روشن شود که پایه‌گذار تاریخ هجرت خود پیامبر بوده و در نتیجه گزینش هر نوع تاریخ به جای تاریخ هجری رویگردانی از سنت پیامبر اسلام به شمار می رود. نویسنده کتاب متن معاد زوائد نقل می کنم که پیامبر اکرم به ام سلمه گفت فرزندم حسین در 60 سال از هجرت هم کشته می شود. خود پیامبر اکرم تاریخ وفات حسین ابن علی را معین می کند. البته این که پیغمبر اکرم می فرماید 60 سال، این مانع از اون نیست که وفات حسین ابن علی یعنی شهادت اون حضرت در آغاز 61 سال باشد، زیرا اون 10 روز چیز مهمی نبود که پیغمبر اکرم بیان کند. باز همون کتاب می نویسد انس بن مالک به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله یاران تو چقدر زنده میمانند؟ پیغمبر اکرم فرمود 100 سال از هجرت من میگذرد که چشمهای از شما بسته میشود. یعنی که یعنی در سال 3 هجرت بسیاری از یاران من و صحابه من در گذشته هستند. اینها اسنادی است که ماها را یک مسئله تاریخی متوجه میکند که هجرت پیغمبر اکرم به وسیله خود پیغمبر اکرم پایه‌گذاری شده و ما باید این سنت پیغمبر را حفظ کنیم، همینطوری که باید سنت‌های ابراهیمی حفظ شود. باید سنن پیغمبر اکرم به عنوان یک سنت اسلامی 100% محفوظ بماند. این یک مطلب. باز در اینجا نکته دیگری را یادآور می‌شویم که این نکته هم میتواند نکته مهمی باشد. اون چیه؟ امروز یکی از وسائل وحدت تاریخه. تاریخ میتواند یک نوع علقه‌ای در میان مسلمانان ایجاد کند. بسیار جای تأسف است که بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی از تاریخ هجری چشم پوشیده و به تاریخ دیگر روی آوردند. حتی خود من در مصر دیدم شیخ ازهر دانشگاه الازهر که در رأس روحانیت اونجا قرار گرفته بود، من دیدم نامه های خود را با تاریخ میلادی تاریخ میگذارد. بلاعقل نمیخواد در کنار این تاریخ میلادی یک تاریخ اسلامی هم بگذارد. در این حالی که مسیح برای ما محترم، کلیم برای ما محترم، لا بفرق بین احد من رسله، اما هر ملتی برای خود تاریخی دارد. معنا ندارد یک ملتی که آیین مستقل، کتاب مستقل، پیامبر خاتم دارد تاریخ اصیل خود را رها کند از تاریخ دیگری پیروی کند. به این واقعا فاجعه است که در بسیاری از کشورهای اسلامی تقریبا میتوان گفت 99% تاریخ اسلامی را نادیده گرفتن به تواریخ دیگر روی آوردن. البته اینها یک نوع خودباختگی است. فکر میکنم بر اینکه اگر از تاریخ اسلامی بهره بگیرم کارهای آنان دچار اختلال میشود و این خود یک نوع خودباختگی است و اتکاب نفس را از دست دادن. امروز کشورهای اسلامی بیش از هر زمان به وحدت و یگانگی نیاز دارند و یکی از مظاهر وحدت حفظ همین تاریخ اسلامی. از این جهت پیشنهاد می شود باید کشورهای اسلامی مبنای کار خود را در تمام مناسبات بر اساس تاریخ هجری، اهم از شمسی و قمری قرار دهند و از این طریق پایه‌های وحدت و اتحاد را استوارتر بسازند. البته این کار با پیشنهاد یک نفر ده نفر عملی نیست. کنگره بزرگی لازم دارد، شخصیت‌های بزرگ اسلامی در اونجا جمع شدن و این مسئله را مطرح کنم، مشکلات اون را بررسی کنم، اشکالات اون را برطرف کنم و غربگرایی را از خود درانم. با امیدیم که انشاءالله این پیشنهاد در آینده نزدیک عملی گردد. در اینجا من ناچارم به یک حادثه ای که بر کشور ایران، ملت ایران در سال 56 شمسی گذشت. در این سال یک مرتبه تاریخ اسلامی به تاریخ شاهنشاهی تبدیل گردید و در رسانه‌های گروهی اعلام شد که از این به بعد مبنای کار همین تاریخ مجهول خواهد بود. البته آنان نظرشون این بود که تاریخ اسلامی را محو کنن، تاریخ شاهنشاهی را بگذارن و شاید از این طریق پایه‌های حکومت خود را در این ملت مستضعف محکم‌تر کنن. اما اونها نمی‌دونستن با عوض کردن تاریخ مغز مردم عوض نمی‌شه. مردم به تاریخ مجهول اعتمادی ندارن و باید همیشه از ارتکازات مردم و اونچی که ملت خواهان آن است بهره برداری کرد. الحمدلله با انقلاب اسلامی ایران این تاریخ مجهولی که کم کم در بعضی از نامه‌ها و در رسانه‌های گروهی ازش استفاده می‌شد، مانند خود رژیم از بین رفت و بار دیگر تاریخ اسلامی به آغوش خود مسلمانان بازگشت. به امید است مسلمانان در حفظ این تاریخ و در اشاعه و گسترش این تاریخ در میان ملل جهان، مخصوصا ملل مسلمان، کوشش‌های بیشتری بنمایند. این مسائل اجتماعی مربوط به مسئله مهاجرت پیغمبر و هجرت پیامبر اسلام بود. الان برسیم به باقی مونده سرگذشت هجرت. پیغمبر اکرم در قبا در دو فرسخه مدینه، مرکز قبیله بنی عمرو بن عوف، فرود آمد. او بعد خیلی می نویسند روز ورود پیغمبر اکرم به دهکده قبا، سروران عزیزی که مشرف زیارت خانه خدا و مدینه منوره شدند، لابد دهکده قبا رفتن که در دو فرسخه مدینه است و در اونجا مسجدی. پیغمبر اکرم روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول به همون جا رسید و در منزل بزرگ قبیله فرود آمد و گروهی از مهاجران انصار از مدینه آمده بودند در انتظار پیغمبر اکرم به سر می بردند. پیغمبر اکرم یک هفته تمام در اونجا توقف کرد، اما توقف پیغمبر اکرم در اونجا همراه با فعالیت بود. اول قدمی که در قبا برداشت شالوده مسجدی را برای قبیله بنی عوف ریخت. بعد آنم این مسجد در دهکده قبا هست. البته الان دیگه قبا از حالت دهکده بیرون آمده، صورت بخش را به خود گرفته و از هر نظر مجهزه و از آنم زائران خانه خدا هر موقع مکه برون و بعدن به مدینه یا قبلن به دهکده و قبا می روند، در اون مسجد دو رکعت نماز می خوانند. مردم قبا اصرار داشتن که پیغمبر اکرم در اونجا توقف کند، در حالی که مهاجر انصار اصرار داشتن که پیغمبر اکرم به یثرب برود. مسلمان هدف پیغمبر اکرم یثرب بود. یثرب یک نقطه مفصل و بزرگی بود. پیغمبر اکرم یک هفته در قبا توقف می کند. چرا؟ در حالی که توقف یک روز کافی بود. نکتهش اینه، پیغمبر اکرم فرمود تا علی به من نرسد و زنان هاشمیات و همراه خود نیاورد، من از بابا حرکت نخواهم کرد. و لذا بعد از یک هفته جعرب ابن عبی طالب علیه السلام به پیغمبر پیمست در دکده قبا. پیغمبر اکرم از قبا به سوی یثرب حرکت کرد. چرا علی تأخیر کرد؟ نکته تأخیر علی روشنه. بعد از مهاجرت پیغمبر اکرم علی مأموریت داشت که ودایع را برساند، امانت های مردم مشرک را رد کند. چند پیغمبر اکرم نیک نام و نیک عمل است، مردمی که می ریختن خون او را بریزن اما او را امین می دانستن، در حالی که امانت های اونها پیش پیغمبر اکرم بود می خواستن خون او را در بسترش بریزن. پیغمبر اکرم به علی فرمود علی جان، بعد از من می داری در اون نقطه بلندی می گستی، فریاد می کشی و چرر می گوی من کان له قبل محمد امانه او ولیعه فلیأتی فلنعد الیه امانته. هر کس پیش پیغمبر اکرم امانتی دارد بیاید نشانه های امانت را بدهد و امانت خود را پس. علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از مهاجرت پیغمبر اکرم وصیت پیغمبر را یک یک انجام داد و زنان هاشمی را که از اون جمله دختر پیامبر فاطمه زهرا را و از اون جمله دیگر فاطمه مادر خود را و چند فاطمه دیگر را همراه خود آورد. روزی که علی بن ابی طالب تصمیم بر مهاجرت از مکه گرفت، جاسوسان قریش از مسافرت دست جمعی علی آگاه شده، در تعقیب علی آمدن در منطقه‌ای که تاریخ می‌گوید نام آن منطقه زجنان، با علی روبرو شدند و اصرار کردند که علی باید برگردد و این فواطم را برگرداند. در موقع علی چه کرد؟ اولین روزی است که علی بن ابی طالب باید پرده از شجاعت و دلیری خود بردارد. تاریخ می‌نویسد علی بن ابی طالب با چهره خشمگین و آنان چنین گفت فمن صفه ان افری لحمه و افری قدمه الیدنو ننی. هر کدام از شما قریشیان واقعا مادر است او را قطع قطع کنم و خون او را در بیابان بریزم، بیاید نزدیک. آثار خشم و غضب در سیمای علی آشکار است. مأموران قریش دیدن مسئله جدی است، از در مسالمت وارد کنن بدون این که متعرض علی و زنانی که همراه علی باید به مدینه بیاین بشون، از همون راه باز کرد. در اینجا باز یک قطعه تاریخ داریم برای علاقمندان راه علی، جالب. ابن عسیر جذری نویسنده تاریخ الکامل در جلد 2 صفحه 75 می نویسد هنگامی که علی بن ابی طالب علیه السلام وارد دهکده قبا شد، خون از قدمهای علی می‌ریخت. به پیامبر خبر دادن که علی آمد، ولی قدرت این که خدمت شما بیاید ندارد. رسول گرامی بلافاصله به نقطه‌ای که علی بود تشریف بود و او را در بغل گرفت. متن عبارت کامل چنینه و تنقه و تکا رحمتن لما به قدمه من الورم. علی را در بغل گرفت، دست در گردن او افکند. هنگامی که چشم پیامبر به پاهای آماس کرده علی افتاد، قطرات عشق از دیدگان پیغمبر اکرم سرازیر شد. پیامبر گرامی در روز 12 وارد قبا شد و علی هم در نیمه اون ماه. نیمه اون ماه ممکن است 16، 17 یا کمی قبل یا کمی بعد باشد. و معجر این مطلب این است که طبری می نویسند علی ابن ابی طالب 3 روز پس از مهاجرت پیامبر در مکه اقامت گزید و در مدت سفرده های مردم را به صاحبان خود بازگرداند. بنابراین حرکت علی ابن ابی طالب علیه السلام 3 روز بعد از پیامبر اکرم، و اگر در حقیقت حرکت علی ابن ابی طالب از نظر وسائل مانند حرکت پیامبر اکرم باشد، 3 روز بعد از پیغمبر اکرم حرکت کرده، به طور مسلم باید علی ابن ابی طالب در 15 یا 16 همون ماه ملحق به پیامبر بشد. در هر حال این تاریخ تاریخ تقریبی است، و این که پیغمبر اکرم در 12 ماه ربیع الاول دهکده قبا شده در این سخن نیست، و در این که علی ابن ابی طالب در ریمه های همون ماه به پیغمبر ملحق شده، این هم مورد اتفاق. حالا قرار است پیغمبر اکرم دهکده قبا را یا عزم یثرب که در آن زمان یثرب می گفتن و امروز مدینه می گویند ترک کنند. مردم یثرب شنیدند رهبر آنان رسیده است به دهکده قبا، مردمی که 3 سال بود به پیغمبر خود ایمان آورده بودند و هر سال نمایندگانی از طرف خود می فرستادند و هر روز در نمازهای روزانه نام مقدس او را به زبان جاری می ساختن. همگی می گفتن اشهد ان محمد عبده و رسوله. هرگاه بشنوند که بزرگ پیشوای آنان در دو فرسخه مدینه رحل اقامت افکندی و چندی بعد عازم شهر اونها خواهد بود، چه قوقایی چه غریق شادی در میان آنان برپا خواهد شد، چه جوش و خروشی در میان آنان پدید خواهد آمد که به طور مسلم نمیتوان این شادی را ترسیم کرد و پایه اون را بیان کرد. جوانان انصار تشنه اسلام بودن، تشنه شنیدن برنامه های روان بخش اسلام بودن، برای مقدم پیغمبر اکرم کوشش کردن که آثار بت پرستی را از بین ببرد. قبل از آن که پیغمبر اکرم وارد یثرب بشود، بت‌ها را سوزانیده، خانه و بازار خیابان را از مظاهر بت پرستی پاک کرد. گفتند پیغمبری که الان وارد شهر ما می شود، در این شهر آثاری از بت و بت پرستی نداشت. حتی در تاریخ دارد یه پیرمردی است به نام عمرو بن جموح، از بزرگان قبیله بنی سلمان، بتی در خانه خود داشت و بت را در خانه خود جای داده بود. هر که به این گفتن دست از بت پرستی بردارد، بر همون بت پرستی باقی بود. جوانان قبیله برای این که به او بفهمانند که از این بت چوبین کاری ساختنی است، بت او را رو بوده و در یکی از لجنزارهای مدینه افکنده. این پیرامر صبحگاهان برخواست و پس از جستجوی زیاد بت خود را در لجنزاری جست. عقل را ببین، خرد را ببین، خدا نکند انسانی از برنامه های وحی کنار باشی. آن را شستشو داد و آن را در جای خود نهاد. شب دوم نیز این برنامه تکرار شد. شب سوم عمرو بن جبوه فکر کرد شمشیری به گردن این بت ببندد که اگر دزدان آمدن این بت را بربایند، این بت به وسیله این شمشیر از خود دفاع کند. باز مرتبه سوم جوانان یثرب، جوانان انصار آمدن، بت را دزدیدن، شمشیر را باز کردن و در میان چاهی که لاشه سگی در اونجا افتاده بود افکندن. پیرمر هنگام صبح برخاست و بت خود را ندید. هنگامی که آمد بر سر چاه نگاهی به چاه کردید، عجب، بتش، معبودش در کنار سگی افتاده و با سگ با یک ریسمان بسته شد. همین حادثه او را تکن داد، مغز او را تکن داد. فهمید که مقام انسانی بالاتر از آن است که در برابر هر سنگ چوبی، هر موجودی بیشعوری که قدرت دفاع از خود ندارد، در برابر آن خضوع کند. و در همونجا ایمان آورد و اشعاری سرود. استرقاقه در جلد 4 صفحه 99 متن اشعار او را آورده که شعر اولش اینه: الله لو کنت الها لم تکن انت بکلب وستقر فی ارم. به خدا سوگند اگر تو معبود بودی هرگز تو با سگ کنار هم در دهن چاه نبودی. از این که خود نمیتوانی از خود دفاع کنی پیداست موجود ناتوانی هستی. نمیتوانی برای بشر قادر و توانا معبود دقیق نباشی. جوانان انصار محیط مدینه را از بت‌پرستی و بت پاک کردند. دیگه آثاری از بت‌پرستی به ظاهر باقی نماند. پیغمبر اکرم از قبا حرکت کرد. انصار یعنی اعم از اوس و خزرج به نقطه ایر آمده بودن به عنوان پیشواز پیغمبر اکرم که به اون نقطه سنیت الودا میگویند. الان هم در مدینه نقطه سنیت الودا مشخص است. کسانی که به شهر یثرب یعنی به شهر مدینه آشنایی بیشتری دارن میدانن که سنیت الودا کجاست و من خودم اون نقطه را دیدم و حتی تبلوی هم در اون نقطه هست نوشته سنیت الودا. پیغمبر اکرم هنگامی که به سنیت الودا رسید با سروده های انصار مقابل شد. اشعاری که سروده بودن و اون را می خوندن و پیغمبر اکرم اون اشعار را شنید چنین بود: هل البدر علینا من سنیات البدا وجب شکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. من این اشعار را معنا کنم. این اشعار اشعار سازنده است. پیغمبر اکرم را به ماه تشبیه میکنند و میگویند شکر این طلوع برای ما واجب است. تا روزی که یک نفر خدا را میخواند و عبادت میکند شکر این نعمت بر ما لازم است. ای کسی که از طرف خدا برای هدایت ما مبعوث شده ای به سوی ما بیا، فرمان تو بر همه ما لازم و مطاع است. حالا پیغمبر وارد یثرب شده، الان باید در نقطه ای فرود آید. به طور مسلم در مدینه قبیله های مختلفی هست، در اون دو قبیله بیشتر نیست به نام اوس و خزرج، اما هر کدام از اینا چند تیره هم. پیغمبر اکرم برای حفظ موازنه که علاقه خود با نسبت به همگان یکسان نشون دهد و در حقیقت هم یکسان بود، به اصرار آنان گوش نکرد. هر کدام از اونها می گفتند در میان ما باش. پیغمبر اکرم فرمود شطر ما را رها کنید، شطر من مأمور است. در حالی که هر کدام از اونها از خود قوت و قدرت نشون می دادند، مثلا قبیله این گفت یا رسول الله اقم اندنا به اننا اهل الجد، در میان ما باش ما اهل کاریم. رئیس قبیله دیگر هم همین جمله را می گفت، اما پیغمبر اکرم گفت در اینجا من تابع توقف این شطر هستم. این شطرم در هر کجا توقف کرد، یعنی هر کجا زانو به زمین زد، من در همونجا پیاده خواهم شد. باز در اینجا مسئله جهانبینی پیش می آید که آیا این شطر می تواند از جانب خدا مأموریتی بر عهده بگیرد؟ آیا یک موجود غیر انسان می تواند تفسیر امر الهی باشد؟ به طور مسلم زمین خدایی که ماه آفتاب را تفسیر کرده به نفع ما، شطری را می تواند به نفع پیغمبر اکرم تفسیر کند. ناقه پیغمبر در سرزمین وسیعی که متعلق به دو طفل یتیم به نام سهل و سهیل بود و تحت حمایت و سرپرستی از اسعد بن زراره بودن در اونجا توقف کرد و اون سرزمین مرکز خشک کردن خرما و زراعت بود. خانه ابو ایوب انصاری در کنار اون زمین بود. پیغمبر اکرم ترجیح داد وارد خانه ابو ایوب شد و از این طریق اون نزاها و الهاها را از بین ببرد. هنگامی که لوازم زندگی پیغمبر اکرم به خانه ابو ایوب رفت، پیغمبر بود، المرء مع رحله، اساس سفر در هر کجا باشد من همونجا خواهم بود. برضا ابو ایوب انصاری این افتخار را دارد که میزبان پیغمبر اکرم است. هنگام ورود پیغمبر اکرم منافقی وجود دارد به نام عبدالله ابن عبد. عبدالله ابن عبد مسئله ای را گفت، مکتبی را بیان کرد، از همونجا ریشه نفاق و ریشه منافق در میان مسلمانان کاشته شد. بیان این مطلب که ریشه نفاق چی بوده و چگونه منافق در میان مسلمانان رشد کرد در درس آینده بیان خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان سخنرانی استاد جعفر صبحانی از صدای جمهوری اسلامی ایران.